بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما هموطنان عزیز با خبرهای سراسری ساعت 14 رادیو ایران. نوبت رسید به پیک نیمروزی با اجرای همکارم آقای گرژی. سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما خانم بیرانوند و شنوندگان خوب خبر رادیو ایران. همراه شما هستیم با پیک نیمروزی.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
14:30 است. به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران خوش آمدید. همونطور که میدونین سامانه پیامکی ما 30610 با ما در ارتباط باشید. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره مهلت یک ماهه وزیر صنعت به معدنکاران برای بهره برداری از معدن که در غیر این صورت پروانه معدن ابطال میشه. در این باره پیامک های زیادی به ما رسید از صبح تا الان. معدنکاران میگن که یک ماه فرصت خیلی کمیه. با برخی از این شنوندگان که برای ما پیامک ارسال کرده بودن گفتگو کردیم که بشنوید.
بعد از 6-7 سال دوندگی سال 97 اواخر 97 با پروانه بهره برداری گرفتیم، بعد یه فرصت یه ساله دادن که به قولن رو اندازی کنیم تا ما آمدیم یه تکونی بخوریم. خوردیم به این تحریم هایی که اوایل سال 97 اواخر 97 اول 98 شروع شد دیگه. تجهیزات و ماشینات اون چیزی که پیش بینی کردیم با 2-3 میلیارد راه بندازیم اومد رسید 12 میلیارد. در نتیجه ما نتونستیم فعالیت رو آغاز بکنیم. 150 میلیون 200 میلیون هزینه کردیم. حالا الان ما میگیم فرصت یه ماه داریم بین راه بندازیم، اگر نه که پروانه‌تون رو ابطال میکنیم.
باید ما دستگاه بخریم، باید ما وسیله بخریم، اینا رو باید بیاریم که ما معدنمون راه بندازیم. چطوری تو یه ماه ما میتونیم راه بندازیم؟ اصلا یه بخشنامه دادن که هیچکی، نه حالا این تو سیزن توی اطراف سیزن 100 تا معدنی که اینجوری هستن، هیچ کدومشون نه سرمایه دادن به اصولی که سری بخون راه بندازن، نه خریدار هستن. خب الان اینا باید چیکار کنن؟ اینا باید میلیاردها تومان خرج کردن بیچارا، الان باید چیکار کنن؟ الان باید یک ما بدنش به یکی دیگه، اون یکی هم بیا مثل ما، اون یکی هم بیا مثل اون یکی، فرق نمیکنه. هر کی بیایه باید اینا جنسشون رو بخرن، لااقل یه وقت 6 ماهه بدن، بگن آقا معدنایی که کار نمیکنه 6 ماه دیگه اگه بله کار نکردن، باز جایی نتونستن سنگشون بفروشن، نتونستن دستگاه بیارن، اون موقع هم که بخشنه بدن. نه یک ماه آقا چی کار کنن؟ اصلا تا بخوان به جنبن یه لدری بیارن جادش حساب کنن تمام شده.
بله، با خط پیامکی ما 3610 همچنان در ارتباط باشید. تعرفه مشترکان کم مصرف از ماه آینده صفر میشه، یعنی تخفیف 100% میگیرن. معاون رئیس جمهور دیروز آیین‌نامه این تخفیف 100% رو ابلاغ کرد. در این باره ارتباط تلفنی ما با معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران برقرار شد. آقای منتظر تربتی، سلام، به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای منتظر تربتی، دقیقاً چه حد نصابی برای کم مصرفی توی این ابلاغ تعیین شده؟
بله، خوب، خبر خیلی خوشی هست که خوشبختانه هم تأکیدات مقام معظم رهبری بود و هیئت دولت هم مصوب کرد این موضوع رو. ما تقریباً به گونه این مدل را آماده کردیم که با مصارف فعلی و تجربه مصارفی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، این مدل به گونه ای که چون میدونیم ما اقلیم‌های مختلفی داریم.
بله.
در هر اقلیم نرم مصرف و میزان مصرف
متفاوت،
سرد و گرم بوده متفاوت، اما مدل به گونه ای که تقریبا 30% باشد که نصف دهک اول کم مصرف جامعه با این مدل مشمول بخشودگی میشن، هم در مصارف زمستانی و هم در مصارف تابستانی.
بله.
این در شرایط عادی است، ولی پیش بینی هایی که شده حتی اگر اون دهک های 4 و 5 هم یک مقدار مصرفش رو کاهش بدن، اونها هم میتونن در این رنج مصرفی قرار بگیرن و پیش بینی ما این استش که حداقل با شرط فعلی 30% و شاید تا 40-45% مشترکی.
یعنی مصرف سال چقدر باید باشه آقای تربت منتظر تربتی؟ ببخشید،
ببینید مثلا ما در اقلیم 3 که تقریبا بیشترین مشترکین ما در اقلیم 3 قرار دارن، یعنی ما 50% مصرفمون مربوط به اقلیم 3 هست. در اقلیم 3 به این شکل که اگر مصرف ماهیانه شون کمتر از 200 متر مکعب در ماه باشه، که عدد
این اقلیم 3 منظور رو میفرمایید کاملا برای شنوندگان؟
در مناطق سردسیر هستن،
سردسیر
1-3 مناطق سردسیر هستن و بیشتر شهرهای ما در اقلیم 3 قرار دارن، یعنی شاید بگیم 50% شهرها و مصرف در اقلیم 3 هست. در این اقلیم به خاطر میان در واقع فراواریش من اینو مثال میزنم، در این اقلیم، اقلیم 1 و اقلیم 2 هم همین عدد هست، اگر مصرفشون کمتر از 200 متر مکعب در ماه باشه، که حالا همین الان هم میتونن خیلی از مشترکین مراجعه بکنن قبض رو نگاه بکنن، خیلی هاشون کمتر از این مصرف رو دارن، ما مشترکینی که کمتر از 200 متر مکعب در ماه
اون تخفیف 100% شامل حالشون میشه،
کاملا صفر میشه قبضش.
یعنی در سال میشه چقدر میانگین؟
ما در فصل گرم سر جدا کردیم بخاطر اینکه کاملا رعایت بکنیم مصارف مشترکین رو، در ماهای سر کمتر از 200، در ماهای گرم این عدد خوب، چون ماهای گرم مصرف خیلی کمتره، معمولا ماهای گرم در ماه حدودا 35 متر تا 50 متر مکعب مصرف عموم جامعه هست، برای ماهای گرم عدد دیگه هست مصرف حدود 45 متر مکعبه، برای ماهای سرد در اقلیم 1، 2 و 3 مصرف 200 متر مکعب، در اقلیم 4 مصرف 150 متر مکعب، و اقلیم 5 که عمدتا شامل شهرهای گرمسیری مثل بوشهر و استانهای جنوبی میشن مصرف کمتر از 100 متر مکعب هست.
حدودا در واقع همون میانگین 1200 متر مکعب مصرف میشه دیگه آقای منتظر تربتی.
بله.
حدود میانگین بخوایم در نظر بگیریم همون 1200 متر مکعب میشه دیگه
در سال اگر بخوایم
بله. حالا قبلا ما با یکی از مسئولان که صحبت کردیم، مسئولان سابق گفتگو کردیم، پرسیدیم که به ما گفته شد که مصرف سالیانه حداقلی 2000 متر مکعبه، یعنی با یه بخاری ساده و پخت و پز ساده و یه خونه کوچیک در واقع این میزان مصرفو خواهیم داشت. حالا با این حساب ظاهرا شهروندان کمتری میتونن مشمول این طرح قرار بگیرن. آیا برآوردی داشتید که چند درصد مشترکان مصرفشون کمتر از 1200 متر مکعب، این حدود در واقع 200 متر مکعب در ماهی که مشمول تخفیف 100% بشن؟
عرض کردم خدمتتون با توجه به قبولی که در گذشته اتفاق افتاده و ما بررسی کردیم، با این محدودهایی که اعلام شده حداقل 30% مشترکینمون به طور کامل مشمول بخشودگی خواهند شد، یعنی 3% جامعه.
حالا ممکنه که خونه های خالی یا مثل ویلاهایی که خب سالی چند هفته مورد استفاده قرار بگیرن مشمول تخفیف 100% بشن، چرا که حالا راهی برای شناسایی این واحدها وجود نداره دیگه. حالا ممکنه مثلا چند روزی بیان و پکیجی رو روشن کنن و تا کسی فکر نکنه اینا خالی ان. اینا چجوری شناسایی میشن؟
اونها مشمول نمیشن، یعنی در واقع بخشنامه ای کرد و تصویرنامه هیئت
خب تشخیصش چجوری آقای منتظر تربتی؟
دیگه حالا ما باید آیین‌نامه‌ش رو به اتفاق همکاران و نهایتاً با خود وزارتخونه تهیه می‌کنیم، آیین‌نامه می‌نویسیم که روش شناسایی اینها رو انجام بدیم، ولی فرض اون بر این هستش که ما برای بیشتر نمی‌خوام خدای نکرده مشترکین کم مصرف اون رو دچار مشکل کنیم، به خاطر فرضمون در مرحله اول بر بخشش مشترکین کم مصرف هست. موارد ویرایی ها مشخصه، منطقه ها مشخصه، خونه های خالی معلومه، اونها اصلا جنس مصرف و نوع مصرف
مشخص
میده که خونه خالی کجاست و خونه که مشترک داره و مصرف کنه به چه شکلی هست.
خب حالا این طرح تعرفه گاز برای مشترک های دیگه گاز چقدر افزایش پیدا میکنه؟
ما در بحث بخشودگی هیچ در واقع افزایش قیمتی برای مشترکین دیگه نداریم، یعنی کاملا موضوع بخشودگی از منابع دولت و با اجازه دولت این بخشودگی انجام شده، بنابراین کاملا فقط بخشودگی هست و تشویقه به کم مصرف.
پس اون افزایش 10% رو شما تکذیب آره. میکنید دیگه.
بخیر. اون ببینید دو تا موضوع است. ما به خاطر اینکه ضمن اینکه در واقع بحث رعایت حال دهک‌های پایین جامعه رو انجام بدیم و کم مصرفا رو بخوام بحث بخشودگی باشه، یک بحث دیگه هم داریم، بحث بهینه‌سازی و تشویق به کم مصرف کردن. به خاطر اینکه اونهایی که پرمصرف‌تر هستن احساس نکنن که حالا از این قضیه کلاً هیچ چیز عاید شده میشه و دیگه حالا کنترل رو مصرف نداشته باشن، یه مسببه دیگه ای هست، اون بیشتر ناظر بر کاهش مصرف نسبت به سالهای گذشته است. به این شکل که اگر هر مشترک در هر رده مصرف، حتی در پرمصرفا هم باشه، در دهک‌های بالا هم باشه، اگر مصرف امسالش رو در ماهای سرد به نسبت مصرف میانگین مصرف دو سال گذشتهش بیش از 10% کاهش بده، ما اونجا 15%
تخفیف شامل حالش میشه.
به قیمت باقی اون 90% گاز باقی بوده با کل گاز مصرفی.
سپاسگزارم.
اگر آره کاهش بده با پاداش.
آقای منتظر تربتی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به
پیک نیمروزی.
اما ادعای یافت شدن ردپای تمساح در دریاچه خلیج فارس تهران ماموران آتش نشانی رو یه چند روزیه که به این منطقه کشونده. گزارشی بشنویم در این باره.
چند روزی است تیم‌های آتش نشانی در جستجوی حیوان عظیم الجثه‌ای هستند که ادعا می‌شود میهمان دریاچه خلیج فارس تهران شده است. ملکی سخنگوی آتش نشانی میگوید فعلا سه تیم ما در حال جستجو هستند.
روزهای قبل یه دو سه مرتبه به صورت نامنظم و جسته‌گریخته بچه‌ها گشت زنی کردن، اما از امروز دیگه تا یه چند روز قرار است این اتفاق بیفته. روزی سه تا ایستگاه حداقل هم از طریق تیم‌های 4-5 نفره، اکیپ‌های 4-5 نفره توی قسمت ساحلی و دیوارهای دریاچه و اطراف دریاچه، حتی بخش جنگلی و حتی با دو دستگاه قایق روی آب سطح آب رصد می‌کنن، ولی داخل آب کسی نمیره. از طریق پهپادهای تخصصی سازمان آتش نشانی هم بخشی از ارتفاع رو از بالا رصد می‌کنن تا اگر بتونن به این تاریخ چیزی رو مشاهده کنن. تا الان موردی مشاهده نشده.
معاون اجرایی پروژه دریاچه چیتگر گفته بود ردپایی که دیده شده متعلق به ماهی سرسوسماری است، اما برخی کارشناسان محیط زیست گفتند ماهی سرسوسماری اصلا ردپا ندارد، بنابراین ردپا میتواند مربوط به تمساح باشد. اما سخنگوی آتش نشانی میگوید ردپاهای حیوانات مختلفی در اطراف دریاچه بوده است، بنابراین قطعا نمیتوان گفت این ردپا مربوط به تمساح است.
خب ردپا تایید نشده، قمریات کلی حیوان رفت آمد میکنه. ردپاهایی که این برانور میبینن هیچ خودم تایید نشده که این برای تمساحه. شاید هم یکی از دلایلش این باشه که تا حالا کسی دقت به این قضایا نمیکرده.
رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفته است در دریاچه خلیج فارس 25 نوع ماهی زیست می‌کنند که بیشتر آنها را شهروندان رها کردند و اگر هم تمساحی در این دریاچه پیدا شود ممکن است شهروند غیر مسئولی چنین اقدام غیرقانونی را انجام داده باشد. در این باره با مدیر نخستین مرکز پرورش تمساح گفتگو کردیم. آقای سالاروند میگوید اصلا در محیط دریاچه خلیج فارس تهران تمساح امکان زندگی ندارد، مگر اینکه تمساح بسیار بزرگی باشد که آن هم انتقالش به دریاچه خلیج فارس امکان پذیر نیست.
باشه زنده بمونه خیلی ضعیفه، به خاطر اینکه شرایط در واقع من نمیدونم، ولی تا جایی که میدونم دمای آب توی اون در واقع حوضچه آب خلیج فارس کنم تا نزدیکای صفر هم حتی برسه تو زمستون، این احتمالا اونجا دوام نمیاره. شما الان خودمون توی در واقع منطقه گرم مرطوب داریم زندگی میکنیم، الان که فصل زمستونه اونه شما تشریف بیارین از خدمت شما که با عطه واسه کورکورد کوچیک‌تر اون کالا حساس دارن، مثلا شبا میه میه گرمایش آب ایجاد میکنیم، یه زبون مربوطنی فرضیشون فضاهاشون بغور دورش محصوره، سرما اذیتشون نکنه. هوا اینجا خنک تازه مثلا دما میشه مثلا 15 درجه، خیلی پایین نمیاد. اگر باشه اونجا احتمالی که زنده بمونه بعیده، اما اینکه میفهمید چطور به نظر میرسید، خب صورت طبیعی که 100% غیر ممکنه، چون منطقه اصلا نداره، اصلاف نداره. کسایی که به قول معروف بودن حیوان رو به صورت قاچاقی تهیه میکنن از بازار سیاه، خب چون بازار سیاه ایران هر چی فکر کنم ماشینیدیم توی بازار سیاه توی تهران همه چی هست، از شما که به قول معروف تهیه بکنن و بعد از یه مدتی هم حالا نخوان نگهداری کنن یا نتونن نگهداری کنن، بعد بیان مثلا بی مسئولیتی بکنن و ولش بکنن توی اون حوضچه، ممکنه یه اتفاق از این طریق افتاده باشه، ولی اینا همش احتمال و حدسیاته. اصلا اینکه این کروکودیل باشه یا نه خب بازم حدسه. من اینکه یه کروکودیل خیلی غول‌پیکر و بزرگی باشه که حالا به قول من تحمل این تنش دمایی رو به قول من بیشتر داشته باشه، که اونم باز احتمالش بعیده کسی که خیلی بزرگ بتونه یه نفری بیاره اونجا رها بکنه بره. یه کروکودیل بزرگ واسه جابجاییش حداقل 4-5 نفر آدم در واقع با تجربه لازمن که بتونن در واقع اینو مهار بکنن، جابجا بکنن و بعد رهاش بکنن.
تنها زیستگاه طبیعی تمساح در ایران منطقه سیستان و بلوچستان است، جایی که در ماه‌های گذشته گاهی شهروندانی که به علت نبود آب لوله‌کشی به برخی زیستگاه‌های این حیوان مراجعه کردند با حمله آن مواجه شدند. مدیر کل سابق شیلات استان سیستان و بلوچستان:
اینها تو رودخونه سرباز هم هستند، الان از قبل تو رودخونه تمساح پوز کوتاه تو سرباز هم بوده، رودخونه سرباز هم هست، تو سد پیشن هم هست، اینجا حفاظت میشه توسط محیط زیست هم حفاظت میشه.
درسته، اینا یعنی کسی اینا رو آورده یا اینا از اول ابتدا خودشون بودن؟
نه، از ابتدا اینا بودن، از ابتدا اینا تمساح پوز کوتاه یا کروکوتیل از قبل منحصر به همین منطقه بوده.
برخی فعالان مجازی گفتن ادعای وجود تمساح در دریاچه خلیج فارس تهران بار دیگر خطر بالقوه این حیوان رو به رسانه ها کشانده و وقت آن رسیده که برای مردم برخی مناطق سیستان و بلوچستان که گاهی مجبور به مواجهه با این حیوان می شوند فکری اساسی بشود.
خب شنوندگان خوب پیک نیمروزی رادیو ایران، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. سامانه پیامکی ما 30610. با ما در ارتباط باشید. روز بخیر و خدا نگهدار عزیزم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب، همراهان عزیز و شما گرامیان که با رادیو معارف همراه هستید. دوشنبه‌تون بخیر باشه. 24 روز از آذر ماه 1399 رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که این فصل قشنگ پاییز که رو به پایانه برای شما قشنگی‌هاش بمونه و اگر خدای نکرده خاطره تلخی ازش دارید به این روزها بسپارید تا به فراموشی سپرده بشه. ممنون و متشکرم از اینکه برنامه‌های ما رو میشنوید از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. بنده در خدمتون هستم، حسن ایدرزاده هستم، تا ساعت 22:10 شب. دوستانی دارم که گرم و صمیمی در کنارم هستن تا برنامه‌های این نوبت کاری رو تقدیمتون کنیم. آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده این نوبت کاری هستند، آقای علی حجتی زاده صدا بردارند و آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. ان شاءالله بتونیم برنامه‌ها رو با بهترین کیفیت تقدیمتون کنیم. تا لحظاتی دیگه فقه پویا رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. زلال تاریخ رو ساعت 15:30 میشنویم. پرسمان تربیتی ساعت 16 پخش میشه. توی برنامه پرسمان تربیتی کارشناس این برنامه به سوالات تربیتی شما در مورد کودکان و نوجوانان و فرزندان عزیزتون پاسخ میده. ساعت 17 برنامه برنگ خدا شروع میشه. این برنامه زنده ما رو تا لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم همراهی میکنه. ساعت 17:17 و پس از اون هم ادامه داره تا ساعت 18:40 که میرسیم به برنامه 18:20 میرسیم به برنامه زمزم احکام. 18:40 روایت کتاب رو خواهیم شنید. 18:55 در برنامه کلام امام برگزیده از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون میشه. خبر جهان اسلام رو ساعت 19 دوستانم در گروه خبر و رویدادهای معارفی براتون روایت میکنند و پس از اون به مدت 10 دقیقه سوالات امشب مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو خواهید شنید. 19:15 این ساعت رو گوشه ذهنتون داشته باشید. اگر علاقمند به شرکت در این مسابقه هستید حتما با ما همراه باشید. 19:30 برنامه بشارت رو خواهیم شنید و ساعت 20 هم سیره پیشوایان. در برنامه سیره پیشوایان آیت الله سید احمد خاتمی از سیره آقامون حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسر رضا برامون نکاتی رو بیان می کنند. ساعت 20:30 باغ تماشا و نمایشی با عنوان شهید نیکنام رو خواهیم شنید. کلام ناب ساعت 20:55 تقدیم میشه. فرازه از سخنرانی شهید آیت الله مطهری است و پس از اون هم اخبار معارفی ساعت 21 رو خدمتتون تقدیم میکنیم. گفتگوی 21 رو هم که طبق روال روزهای هفته خواهیم شنید پس از اون ساعت 21:10 و آخرین برنامه این نوبت کاری هم ساعت 21:30 آغاز میشه. برکرانه نور هست، تفسیر آیاتی از کلام الله مجید به بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. امیدوارم فرصت داشته باشید برنامه ریزی کنید و بخش ها و برنامه های مورد علاقتون رو در ساعت مقرر بشنوید و اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم داشتید حتما با ما در میون بگذارید. دوستان ما منتظرند، برنامه سازان عزیز رادیو معارف بی صبرانه منتظرند تا نظرات شما رو دریافت کنند. یه شماره تلفن سه رقمی داریم، 162 از سراسر کشور بدون هیچ پیش شماره ای شما رو با دوستانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط میکنه. 30162 هم سامانه پیام کوتاه. ساعت 14:50 است. فقه پویا رو بشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز، فرهیختگان بزرگواری که در این لحظات و دقایق همراه ما هستید از این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. افتخار داریم با تقدیم برنامه فقه پویا در خدمت شما باشیم و تشکر میکنم از همراهی شما. خب موضوعی که قرار هست در برنامه فقه پویا به اون بپردازیم با توجه اینکه موضوعات مختلف رو در این برنامه از منظر حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار میدیم، امروز در خصوص ابزارهای مالی اسلامی نوین بازار سرمایه که با عنوان اوراق بهادار اسلامی یا سکوک اسلامی مطرح میشه میخوایم صحبت بکنیم. موضوعی که بسیار مورد توجه هستش و طبیعتاً با توجه به این روزها که اخبار متفاوتی از بازار سرمایه به گوش میرسه، موضوعات مختلفی هم در خصوص اوراق بهادار میشنویم و موضوعاتی از این دست. امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. اگر علاقمند هستید میتونید در این برنامه همراه ما باشید. جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، و جناب دکتر سید محمد امینزاده، کارشناس حقوقی سازمان بورس و عضو هیئت علمی مؤسسه طلوع مهر همراه ما هستند در استودیو. انشالله یک مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که در ادامه باشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر رضایی سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا در خدمت شما.
خیلی متشکرم جناب دکتر امینزاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید دکتر.
خیلی متشکرم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و آقای دکتر رضایی و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
بزرگوارید. خب طبیعتاً سوالات که زیاده راجع به بحث بورس و بالاخره ابزارهای مالی اسلامی نوین بازار سرمایه، و فکر میکنم که یکی از موضوعات مورد توجه حالا تعاریفی هستش که از این موضوع وجود داره، علارغم اینکه بخش قابل توجهی از مردم عزیزمون توی حالا بازار سرمایه حضور دارن، حالا چه در بحث اوراق هایی که منتشر میشه چه در بحث خود سهامی که عرضه میشه توی بازار، منتها یک شفاف سازی و یک تبیینی راجع به تعریف های این ابزارها باید بشه و قطعا شنونده بزرگوار هم با این موضوع یه مقدار بیشتر آشنا بشن تا انشالله موارد فقهی حقوقیش رو هم بررسی بکنیم. آقای دکتر رضایی، به نظر از عطالی و با توجه به تعریفی که شما از این موضوع دارید، اوراق بهادار کلا یعنی چی و چطور تعریف میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آل طاهر.
اللهم صل.
عرض کنم که آشنا هستیم که در هر کشوری الان دو تا بخش هست برای تأمین مالی، یکی بانک‌ها،
بله،
که بهش تو مجموعه بازار پول خود قرار میگیرن، یکی هم بازار سرمایه یا بورس ها که اینها کارشون تأمین مالیه.
بله.
یکی از کارهای مهمی که بخش بانک انجام میده این است که تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی مصرف کننده های مختلف میذاره، در واقع پول مورد نیازشون رو از یک طرف از جامعه جمع میکنه قطره قطره و بعد اینها رو تبدیل میکنه به تسهیلات مناسب در اختیار مردم قرار میده
که در قالب مزاربه و بالاخره موارد مختلفی که وجود داره هست ارائه میکنه.
در کشور ما سیستم بانکی الان نقش بسیار زیادی تو این قسمت داره، زیر نظر بانک مرکزی این کار داره صورت میگیره.
بله.
و بخشای مختلفی هم داره، هم بانکای دولتی، هم بانکای خصوصی، هم مؤسسات مختلفی که البته باید زیر نظر بانک مرکزی باشن، حتی مؤسسات قرض الحسنه که وجود دارن، همه این مجموعه، حتی لیزینگ ها، اینها مجموعتاً در کل میتونن تأمین مالی کنن. بله. بین 85 تا 90% تأمین مالی در کشور ما الان از طریق بانک‌هاست و البته بانک مرکزی با خصوصیت خاصی هم که داره که بخش دولت رو در واقع حمایت باید بکنه.
بله.
نیازهای دولت خودش خیلی مهمه که برای کشور باید خرج بشه. یه بخش دیگه‌ای در کشورها هست که در کشور ما هم مدتی گسترش پیدا کرده، یعنی از زمان دهه 40 که در ایران بورس در واقع شکل گرفت تا حدود اوایل دهه 80 رفتاراش خیلی بطی بود، حتی بعضی وقتا تقریبا به تعطیلی هم منجر شده بود. از دهه 70 رشد کرد، اما از دهه 80 به بعد رشدش خیلی بیشتر شد.
بله.
یکی از علتایی هم که این رشد پیدا کرد این بود که مسئله بورس مانند بانک نبود که با ربا مبتلا باشه و قطعا تو معاملاتش ربا بود که باید خیلی تغییر و تحولات رخ بده.
خیلی تعاریف مختلفی هم راجع به این بود، بحث حالا این که شبه دار بودن شایبه هایی که ایجاد می شد
سازمان، یعنی بورس به خاطر که جنبه تأمین مالیش بیشتر بلند مدت تر از بانک هست، شرکت ها و واحدهای مختلفی که می اومدن در قالب شرکت های سهامی خودشون رو نشون می دادن، سهمشون رو می فروختن و در واقع به یه معنا از همه مردم و از کسانی که دوست داشتن تو سهام وارد بشن.
بله.
پول می گرفتن، این پولا وارد کارخونجات یا واحدهای تولیدی می شد و اون شرکت راه اندازی می شد، کارش رو پیش می برد، کارش توسعه می داد،
یعنی مردم مالکیت پیدا می کردن
و از سودش هم در واقع یه نوع مشارکتی. بله. بود و مردم هم از سود اون مجموعه استفاده می کردن و از امتیازهای دیگری که سهام داره.
بله.
اصولا ما این خیلی هم تأکید شده، بازار سرمایه بازار بلند مدت باید بهش نگاه کرد.
بله.
نباید مثل بعضی از افرادی که بورس بازن که ممکنه صبح بیاد وارد بازار بشه، خیلی منتظر خاصه که بعد شکار کنه.
بله.
کسی که تو بازار بورس میاد باید بلند مدت بهش نگاه کنه، کمتر از یه سال بهش نگاه نکنه، چون خیلی تحولات ممکنه رخ بده ولی آرام بشه. یعنی گاهی وقتا مجموعه بورسای دنیا گاهی تلاطمی درش به وجود میاد به خاطر حوادثی که در بیرون بورس رخ میده.
بله.
و این تلاطم باعث میشه که نرخ‌ها تغییر بکنه و احیانا بعضیا فکر کنن ضرر دارن میکنن و بفروشن که ضرر بیشتری نکنن، اتفاقا بعدن که آرام میشه و دوباره بورس برمیگرده ممکنه اونا احساس کنن که ضرر کردن. اما در هر صورت هر بازار یه قاعده خودشو داره.
درسته.
سهام از ابتدا تو بازارها بوده و به طور کلی با توجه به تعاریفی که در مورد سهام هست از نظر شرعی مشکل خاصی مطرح نشد. این میره کنار. یه اوراقی در بازار بورس مطرح میشد به عنوان اوراق بهادار قرضه. اوراق قرضه که الان در خیلی از جاهای دنیا هست به خاطر که با مشکل ربا مطرح بود، اینا در بازارهای اسلامی مورد توجه قرار نگرفت و نهی شد. اینا کنار گذاشتن. مسئله مهم این بود که آیا ما جایگزینی برای اوراق قرضه داریم که بتونه تأمین مالی کنه و در عین حال مشکل شرعی هم نداشته باشه.
بله.
از دهه 80 به بعد، به خود نیمه 80 به بعد، هم مطالعات در ایران گسترش پیدا کرد، تو سطح جهان هم گسترش پیدا کرد، مطالعات مربوط به بازارهای ابزارهای مالی اسلامی یا سکوک اسلامی.
بله.
در این چند دهه اخیر، خیلی سکوک جدید مطرح شده. برخیش البته در کشور غیر اسلامی هم وجود داشته و اتفاقا با ادبیات اسلامی سازگار بوده، آمده مثل اوراق اجاره.
بله.
ولی بعضیش به تدریج داره شکل گرفته در داخل کشور، یا اگر در خارج از کشور بود یا اگر در خارج از کشور به یه شکلی دیگه ارائه می شد، اینجا به خاطر تطبیقش با بحثای فقهی و حقوقی و شرایط ایران یه تغییراتی کرده، در واقع بومی سازی شده.
یعنی الزاماً این نیستش که ما اگر خارج از کشور ببینیم که یه موضوعی داره در قالب اوراق بهادار عرضه میشه، همون رو بیاریم عیناً توی کشور اجرا بکنیم. طبیعتاً تغییراتی تو اون ایجاد می‌کنه.
معمولاً این گونه است که وقتی یه امری می‌خواد وارد یه کشوری دیگه بشه،
بله،
قاعدتاً باید با قوانین مالیاتیشون تنظیمش کنن، باید با قوانین حقوقیشون تنظیم کنن، باید با شرایط اقتصادی اون کشور تنظیم بشه، چون خود اینا تغییر باید بکنه.
بله.
هیچ اشکالی هم نداره که یه چیزی در خارج از کشور باشه و با ما مطابقت داشته باشه، ما عیناً همونه بیاریم.
بله.
تغییرات جزئی ممکنه رخ بده ولی همون هست. اما بعضی از مواردی که الان در کشور داره طراحی میشه تفاوت‌های قابل توجهی داره.
بله.
حالا در هر صورت چندین ساله که اوراق‌های بهادار مختلفی شکل گرفته، ما امید داریم این اوراق بهادار جدید که سکوک تو قالب سکوک اسلامی هست گسترش پیدا کنه، نوسانات بورس رو کمک میکنه که کم کنه.
بله.
یعنی وقتی که ابزارهای مختلف در اختیار مردم قرار گرفت و افراد فقط رو بعضی از سهم‌ها در خرید و فروش تکیه